بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 216، سطر 13. اللهم الا ان یجعل الکل متناهیا فی جهت فیجب حین اذن ان یکون حیز الکل هو الذی یطلبه الجز و هو الذی یسکن فی الکل. و از در این داشتیم که آیا جزء جسم نامتناهی میتواند حرکت کند یا نه؟ گفتیم دو فرض در مسئله داریم. یه فرض اینه که اون جسم نامتناهی من جمیع الجهات نامتناهی باشد، یه فرضم اینه که اون جسم نامتناهی من بعض الجهات نامتناهی باشد. اونجا که جسم نامتناهی من جمیع الجهات نامتناهی باشد، گفتیم که حرکت اجزایش ممکن نیست. دلیلمونم این بود که همه جای این جسم نامتناهی برای این جزء یکسانه. اون که اونجایی که مبدأ حرکت این جزء میخواد بشه با اونجایی که این جزء به سمت اونجا میخواهد حرکت کند یکیست. بنابراین معنا ندارد که این جزء از اون محلی که براش طبیعی است خارج بشه و به محل دیگری که اون هم طبیعی است وارد بشه. اصلا خروجش از اون مبدأ ممکن نیست که بخواد حرکت شروع بشه. البته من در جلسه قبل یک بار فرض کردم که جسم وسیک باشد، جسم نامتناهی. یک بارم فرض کردم که جسم نامتناهی مرکب باشد. البته خب وسیک بودن واضح بود که روشن‌تر بود. اگر ما جسم نامتناهی رو وسیک می‌گرفتیم روشن‌تر بود مبحثمون، دیگه احتیاج به توجیه نداشتیم. ولی اونجا هم که مرکب گرفتیم بالاخره یه توجیهی من کردم. بعد دیروز به یک حاشیه برخورد کردم که حاشیه خوبی بود، من قبلا ندیده بودمش. عبارتشو میخونم، مربوط به کل این مبحثیست که الان داریم میخونیم، به جای خاصی مربوط نیست. نزان نمیگم در ذیل کدام عبارت ابن سینا باید نوشته بشه، به طور مطلق نوشته میشه. بیان شیخه فل جسم البسیط المتشابه ول حرکت طبیعیه. مشخص میکنه که بیان شیخ کجاست. دو تا قید میاره، یکی این که در جسم بسیط متشابه که همه اجزاش از یک سنخ باشن، دوم در حرکت طبیعی است، در حرکت ارادیه یا قصریه نیست. تمام بحث شیخ این دو تا نکته رو داره که مربوط است به جسم بسیط متشابه یک و بحثم در حرکت طبیعی است. این خوبه که آدم بدونه که محل بحث شیخ کجاست. و منم سعی میکردم که جسم بسیط بگیرم، ولی اگه مرکبم میشد جواب توجیه میکردم. این گوینده اصلا از اول مشخص میکنه که بیان شیخ در جسم بسیطه، در جسم مرکب نیست. حالا اگه در جسم مرکبم باشه توجیه میکنیم که من توجیه کرده بودم قبلا. بله؟ اشکال نیست، یه توضیحه. این کلام هاشه یه توضیحه. نه نمیخواد اینو بگه. میگه بیان شیخ در جسم بسیط متشابه و حرکت طبیعی است. نمیخواد اشکال کنه. میگه شیخ در این فرض داره بحث میکنه که هم فرضی که جسم بسیط باشد، هم فرضی که حرکت اون جزء حرکت طبیعی باشد، نه حرکت قصدیه یا ارادیه. خوب حاشیه‌ایه، من عمدن خوندمش. تو کتاب شما نیست، نه تو کتاب شما نیست، تو یه جا دیگه هست. من ظاهرا اون کتاب شما حاشیه خوبی داره، اما من اینو اونجا پیدا نکردم، یه جا دیگه دیدمش، تو اون نسخه دیگه دیدم. نسخه دیگه گاهی با این اختلافاتی داره، گاهی این حاشیه‌ای داره، گاهی اون داره، اما حاشیه‌شون کمه در صورت، ولی خب بالاخره خوبه، بد نیست. گاهی هم من میام میخونم حاشیه‌شون. خب اینطور بود که پس دو تا فرض مطرح شد در کلام ابن سینا. یک فرض این بود که بگوییم اون جسم نامتناهی من تمام الجهات نامتناهی است، که توضیحش عرض شد. یک فرض دیگر این بود که اون جسم نامتناهی من جهت نامتناهی باشد، من جهت دیگر متناهی باشد. این رو هم دیروز بحثش رو کردیم، گفتیم که اگر این جزئی که الان میخواد حرکت کند متصل باشه به این جسم نامتناهی، باز گفته می شود که جایگاهش جایگاه طبیعیه، دیگه لزومی نداره جاشو عوض کنه بره یه جایگاه طبیعی دیگر انتخاب کنه، همون اشکال قبلی میاد. اما اگر این جزء جدا شده باشد از کل، در اون قسمت نامتناهی جدا شده باشه، این بخواد حرکت کند، حرکتش به سمت مکان طبیعی خواهد بود. هر شی این چنینه، اگر بخواد حرکت کنه به سمت مکان طبیعی حرکت میکنه، پس اینم باید به سمت مکان طبیعی حرکت کنه. و چون حقیقت این جزء با حقیقت اون کل یکسان است، پس اگر این جزء بخواد به مکان طبیعی حرکت کند، باید همون مکان طبیعی کل رو انتخاب کند، چون فرقی بین جزء کل در حقیقت نیست، اگر فقط در اندازه است، در حقیقتشون فرقی ندارن، حقیقت حرفشون یکیه. اگر این جزء مکان طبیعیش جای خاصی است، کل مکان طبیعیش همونجاست. بنابراین این جزء باید حرکت کند به سمت مکان طبیعی که برای کل هست. حالا اگر کل مکان نداشت، مکان طبیعی نداشت، جز معنا نداره که مکان طبیعی رو طلب کنه. در معنوی چنین است، کل مکان طبیعی نداره، ولذا معنا نداره که بگیم کل به سمت اون مکان طبیعی حرکت میکنه. اگر این چنین باشه، جزش هم به سمت مکان طبیعی حرکت نخواهد کرد، جز همونجا که قطع شده همونجا میمونه، به سمت کلش نمیگه. بله، مگر اینکه بنابر قول ثابت ابن قره باشد که میگوید حرکت جز نه برای رسیدن به مکان طبیعی است، بلکه برای متصل شدن به کل است. خب اگه اینطور باشه، این جزی که منفصل از کل شده می حرکت میکنه که بره متصل بشه، اما در صورتی که ما حرکت رو اینطوری توجیه نکنیم، بلکه بگیم حرکت رفتن به سمت مکان طبیعی است، چون مکان طبیعی برای کل نداریم و در نتیجه کل نمیتواند طلب کند مکان طبیعی را، پس جزء از مکان طبیعی نمیتواند طلب کند. عزم میکنم مگر اینکه حرف ثابت ابن قره رو بگیم که ایشون میگه حرکت به خاطر طلب مکان طبیعی نیست، حرکت به خاطر متصل شدن جزء به کل است. اگه این باشه، بله، جزئی که ما از کل جداش کردیم حرکت میکنه که بره متصل به کل بشه. ولی گفتیم حرف ثابت ابن قره رو قبول نداریم، طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. این تمام حرفا بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم، من با تفصیل بیشتری نقلش کردم. حالا مطلب امروز که با اللهم شروع شده، مطلب امروزم توضیح همین مطلبی که الان نقل کردم. ما گفتیم کل مکان طبیعی ندارد. یک بارم گفتیم مکان طبیعی رو طلب نمی کند. هیچ کدوم از این دوتا رو مستدل نکردیم، هیچ کدوم بیان نکردیم. البته بعد گفتیم پس جز هم مکان طبیعی رو طلب نمی کند. اگر کل طلب نمی کند، جز هم طلب نمی کند. حالا اون کار نداریم. بله اگر کل طلب نکرد، جز هم طلب نمی کند. درسته. ولی کل مکان طبیعی ندارد این توضیح ندادیم. قول ثابت ابن قره را مطرح نکردیم، من از خارج مطرح کردم. پس عبارت شیخ دوتا کمبود داشت. یکی این که وقتی گفت کل مکان طبیعی رو طلب نمی کند توضیح نداد، یکی هم این که قول ثابت ابن قره که میتونست مشکل حل کنه مطرح نکرد. در این اللهم این دوتا کمبود جبران میکنه. هم بیان میکنه که چرا کل مکان طبیعی ندارد و طلب نمی کند مکان طبیعی رو، هم به قول ثابت ابن قره اشاره میکنه و ردش میکنه. پس این اللهم مطلب جدیدی نیست، تکمیل اون مطلب قبله. رضا محشی اینجا نوشته اعادت المدعا لا کلام علی حده. در اللهم نوشته اعادت المدعا لا کلام علی حده. این هم فکر میکنم تو کتاب شما نباشه، این هاش هست. اون یکی هم بود. خب بعد که این اعاده مدعاست دیگه خیلی زحمت نداره، من توضیحش لازم نیست خیلی زیاد مطلب بشه. میفرماد که جسم کل را نامتناهی من جهتن و متناهی من جهتن اخرى قرار بده، بعد جز رو از او بکن، بیار در فاصله اون جایی که جسم متناهی است قرارش بده، یعنی در اون قسمتی که جسم متناهی است بیارش و با فاصله با جسم کل قرارش بده. توجه میکنید چطوری میشه؟ جسم کل از یک جهت نامتناهی است، این جزء رو از اونجا جدا میکنیم میاریم تو اون فضایی که جسم کل پرش نکرده، که قرار شد از یک طرف این جسم کل متناهی باشه، از اون طرف قسمتی رو خالی گذاشته، قسمتی از فضا رو خالی گذاشته پر نکرده، این جزء رو بیار تو اون فضا بذار که فاصله داشته باشه با کل. آیا این جزء میتونه حرکت کند یا نه؟ میفرماد که اگر بخواد حرکت کند، یکی از دو حال، یکی از دو جهت رو باید برای حرکتش تصویر کنیم. یکی اینکه بگیم چون میخواهد به مکان طبیعیش منتقل شود حرکت میکند. این یک مبناست که مبنای خود ابن سیناست. مبنای دیگر این است که چون میخواهد به کلش متصل شود حرکت میکند، که این مبنا مبنای ثابت ابن قره است. اول با مبنای شیخ حرف میزنیم. شیخ میفرماد که این جزء میخواد حرکت کند به سمت مکان طبیعی. مکان طبیعیش کجاست؟ مکان طبیعیش همون مکان طبیعی کله. البته نمیتونیم بگیم مکان طبیعی کل، باید بگیم جزء مکان طبیعی کل، که خود این جزء، این که میخواد حرکت کنه جزءه، پس نباید کل مکان طبیعی کل رو برای این بذاریم، جزء اون مکان طبیعی کل رو باید برای این بذاریم. لذا میگیم که مکان طبیعیش جزئی از مکان طبیعی کل است. بعد میگیم کل مکان طبیعی ندارد، تا جزئی برای مکان طبیعیش تصور کنیم و بگیم مکان طبیعی این جز همون جزء مکان طبیعی کله. چرا کل مکان طبیعی نداره؟ دقتون بحث رو ادامه داد تا رسید به اینکه کل مکان طبیعی نداره. چرا کل مکان طبیعی نداره؟ وقتی این وارد بحث میشه، تا اینجاش رو تقریبا گفته بود در بیانات قبلش، ولی چرا رو بیان نکرده بود. حالا این چرا رو هم داره بیان میکنه. چرا کل مکان طبیعی ندارد؟ میفهمد زیرا که کل، زیرا که مکان یا عبارت هست از بعدی که به وسیله جسم اشغال میشود، یا عبارت هست از سطحی که جسم رو احاطه میکند. مکان قبلا توضیح داریم یکی از این دوتاست. البته معانی دیگری هم برای مکان شده بود که ایشون رو نپذیرفتیم به خاطر اینکه دیدیم اونا خیلی ناقصن. این دوتا رو مطرح کردیم به عنوان دو قول مهم. یکی این که مکان عبارت است از بودی که جسم بود اشغال می کند، دوم این که مکان عبارت است از سطحی که این متمکن رو احاطه می کند. و ما قول به بود باطل کردیم، پس نمی تونیم بگیم مکان این جسمی که کل است بود است، چون اصلا ما مکانی به نام بود قائل نشدیم. درسته این جسم یک بودی اشغال کرده، این جسمی که از یک طرف نامتناهیست بودی رو اشغال کرده، ولی اون بود مکانش نیست. مبنای حق اینه که مکانشه اون سطح حاویشه، سطح محیطشه. حالا ببینیم برای جسمی که نامتناهی سطح محیط میتونیم داشته باشیم؟ محمد نه، جسم نامتناهی جوری نیست که اجازه بده چیزی احاطش کنه، حتی سطح هم نمیتواند او را احاطه کند. پس جسم نامتناهی مکانی به نام سطح آبی ندارد. مطلب تمام شد. وقتی مکان طبیعی نداشت، نمیتونیم بگیم جز مکان طبیعی رو طلب میکنند. دیگه مکان طبیعی نیست که جز طلبش کنه. جز باید همون جایی که هست بماند، حرکت به سمت کل نکنه. ولی دیگه شما دارین تایید میکنید. وقتی این تایید کنید که ما دیگه جواب نمیدیم، ما قبول میکنیم، خوشحالم میشه.
اون مکان
هم برای جز چیز برای جز مکان هست یا نه؟ میگیم مکان طبیعی جز جزئی از مکان طبیعی کله. وقتی که کل مکان طبیعی نداشت، جزء مکان طبیعی هم نخواهد داشت، بنابراین جزء مکان طبیعی نداره. اینطوری وارد میشه. از اول نمیگیم جزء مکان طبیعی نداره، میگیم کل مکان طبیعی نداره. وقتی مکان طبیعی جزء باید جزء مکان طبیعی کل باشه. وقتی ما اصل مکان طبیعی کل رو نداشتیم، جزءش هم نداره. پس برای کل، برای جزء، مکان طبیعی که جزء بخواد به سمت شرکت کند وجود نداره. نه، ظاهرن در عرضی که شد اون دقتی که باید بشه نشد. ما نمیخوام بگیم حکم جز همون حکم کله، تا شما اشکال کنی که حکم جزئی حکم کلی هست، ولی حکم جز حکم کلیست. ما نخواستیم از این قانون استفاده کنیم. ما گفتیم اگر یک جسمی داشته باشید، پس که متناهی مکانی داره، مکان طبیعی داره، مکان طبیعیش کل این اتاقی مثلا، خب الان جزی از اون جسم مکان طبیعیش کجاست؟ مکان طبیعیش جزئی از مکان طبیعی کل است، نه جزئی ها، جز بخشی از مکان طبیعی کل میشه مکان طبیعی جز. این درست. حالا اگر کل ما مکان طبیعی نداشت، جز این مکان طبیعی هم نخواهد داشت. شما فرض کردید که این کل نامتناهیه، به بیانی که ما گفتیم مکان طبیعی نداره. اگه مکان طبیعی نداشت، جز این مکان طبیعی هم نداره. پس برای جز اش مکان طبیعی نیست. اونطوری شما تصویر نکنید که بگید ما این جز رو بالاخره توی یه جا جاش میدیم، یه سطحی هم به هاتش میکنه. ما ببینید مکان جز رو چی حساب میکنیم. مکان جز جزئی از مکان کل است و مکان کل رو نداریم، پس جز مکان کل هم نداریم. اینطوری وارد بحث میشیم و درست هم میگیم. مکان طبیعی نه برای کل، مکان طبیعی نه برای کل هست نه برای جز. البته این غلط حرفا، علت غلط بودن اینشون که ما اون جسم نامتناهی گرفتیم. اگه اون جسم نامتناهی نمی گرفتیم اصلا مشکل پیش نمی آمد. اون مکان طبیعی داشت، جز مکان طبیعی هم داشت، مکان جزش می شد جز مکان طبیعی، همه چی حل بود. چون کل رو نامتناهی گرفتیم و مشکلات پیش آمد، مکان طبیعی برای کل نفس شد، جز مکان طبیعی هم نفس شد، دیگه جز بی مکان شد. بله، جزء تنها رو میخواد ملاحظه کنید، سطح آبی دارد، مکان دارد. شما این جزء این کل رو دارید حساب میکنید، نه یه جسم. بله یه جسم محدود داشته باشید، این مکان داره. این جسم محدود شما که جزءه، جزء این جسم کل است و جسم مکانش هم جزء مکان اوست. اگر اون مکان نداری نه مکان نداری. این توی باید نمیتونید. بله میتونید به باقت نظر از مکان کل برای جز مکان قائل بشید، ولی دیگه اون جزتون جز نیست، یه جسم مستقله، یه جسم متناهی مستقله، شما برش مکان قائل. درسته بینده. ولی اگر این رو جز اون کل میگیرید، جز هر جسمی باید مکانش جز مکان اون جسم باشه. اون که کل من نیست، اون که کل من نیست. اگر کل بدن من مکان نداشت، دست منم مکان نداره. اینطوری بگی، اگر کل بدن من مکان نداشت، دست منم مکان نداره. البته کل بدن من مکان داره، پس دست من مکان داره. جسم نامتناهی فرض کنید بی مکان میشه، این که روشنه. جسم نامتناهی فرض کنید بی مکان میشه. اگر جزئی رو به ما این که جزء این جسم است ملاحظه کنید، اونم باید بی مکان بشه. بله اگر جسمی رو به ما این که جسم متناهی است ملاحظه کنید، خب دارای مکانه. اما به ما این که جزء اون نامتناهی است، نمیتونید بهش مکان قائل بشید. جسمیت ترکیبیست از هیولا و صورت. اگه صورت اندازش بی نهایت باشه، جسم بی نهایت درست میشه. قابل عباد سلاسه است، یعنی باید الان بلفل بود داشته باشه یا قابل باشه. قابل چه هست؟ خب هم جسم نامتناهی قابل عباد سلاسه است. سه تا بود توش میتونید فرض کنید. نگفتیم قابل عباد سلاسه، قابل فرض عباد سلاسه. کلمه فرض هم اضافه کردیم تا کره شامل بشه، چون در کره شما سه تا بود فرض میکنید، نه که دارید. و در جسم نامتناهی قابل فرض هست، جسمیتش اشکالی نداره، مکان داشتنش اشکالی. مکان داشتنش به خاطر نامتناهی بودنش داره نفی میشه. اگه متناهیش کنید، مکان برش پیدا میشه. خب این یه فرض بود، یه مبنا بود که بگیم حرکت جزء به خاطر رسیدن به مکان طبیعی است. وقت گفتیم مکان طبیعی برای جزء، جزئی از مکان طبیعی کله، به وقتی مکان طبیعی برای کل داشتیم برای جزء هم نداریم. اما در صورتی که علت حرکت و عامل حرکت این نباشد که چی بخواهد به مکان طبیعیش برسد، بلکه عامل حرکت همونطور که ثابت ابن قره گفته این باشد که جسم میخواهد به کلش برسد. جسمی جز این کل بوده، جداش کردیم، حالا بلش کردیم، میخواد برسه به کل. قصدش این نیست که مکان طبیعی پیدا کنه، قصدش این نیست که به این کل متصل بشه. خب اگه اینطور باشه بی نداره، این جز که الان با فاصله از کل رها شده میتونه حرکت کند به سمت کل برود تا به کلش متصل شده. بنابراین مبنا حرکت جز رو اجازه میدیم، ولی خود مبناش مقبول نیست. خود مبنا مقبول نیست که حرکت شی به خاطر اتصال به اصل باشد. صفحه 216 سطح 13. اللهم الا ان يجعل الا ان يجعل الكل متناهيا في جهته. اللهم یعنی استدراک میخواد بکنه، الا ان يجعل یعنی گفتیم حرکت برای جز نیست، حالا میگیم الا ان يجعل الكل متناهيا. مگر کل متناهی بگیریم؟ پی جهته که اینه دیروزم گفتیم، منطقه هر چیز هم میخواد تکمیلش کنیم و بگیم اون جز در اون قسمت متناهی این کل قرار گرفته، نه که چسبیده باشه، فاصله داره. فیجب اینئذن ان یکون حیز الکل هو الذی یطلبه الجزء. اینئذن در این هنگامی که جزئی داریم و کلی داریم، کلمون هم به اون صورت گفتیم، جزمون هم جدای از اوست، در این هنگام واجب است که حیز کل همونی باشد که جز طلبش میکنند، یعنی جز همونی طلب میکنه که حیز کل و مکان کله. حالا ببینیم مکانی برای کل هست که جز طلبش کند؟ میفرماید نه. و هو الذی یسکن فیه الکل، اون مکانی که ما تصویرش میکنیم همونیست که کل درش ساکن شده. خب مکان جز رو توضیح داد، حیزیست که بله جزء حیز کل است که کل در اون ساکن می شود. حالا بیان می کنیم که آیا کل مکان دارد یا نه. فترا، این فترا حالت استفهامی داره، فترا ان هذا الخبر بود، هذا الحیز فتر آن نهاز الحیز بودون و محیطون، یعنی رأی تو این است که اون حیزی که مکان جسم کل به حساب میاد او بود است یا سطح محیط است. بودی است که به توسط جسم اشغال می شود یا سطحی است که محیط جسم است، کدوم یکی رأی توست؟ اگه بگه رأی من اینه که بوده، میگیم بله جسم کل بودو داره، اشغالم کرده. اما والبودو والقول والبوده باطلون، هم وجود بود باطله، هم قول به بود باطله، چنانچه قبلا باطل کرده. اما اگر بگو این مکان دارد این کل و مکانش اون سطح محیط اوست، میگیم که ولا محیط لغیر المتناهی شیء، اگر متناهی غیر متناهی باشد محیط نداره. فعصا ان یکون الجوز داره به مبنای ثابت نقره اشاره میکنه که جوز میرود تا به کل متصل شود، نمیرود تا مکان طبیعی کل رو بیابد. تا شما بگید کل مکان طبیعی نداره، میره که به کل متصل بشه. میفهمد که فعصا ان یکون الجوز، شاید بتونیم بگیم جوز طلب میکنه کل را با حرکت طبیعیش تا حاصل شود، تا متصل شود بهی، یعنی به اون کل. این به حرکت طبیعی مربوط به جوزه، اینطوری باید بگیم جوز به حرکت طبیعیش طلب میکند کل را، طلب میکند تا متصل شود به کل. پس حرکتش نه برای رسیدن به مکان طبیعی است، بلکه برای اتصال به کل است. و اولاه و علا اغرب سموت، اولاه و فعل ماضیه، افعال تفضیل نیست. اولاه یعنی نزدیک شود به اون کل، جز حرکت میکند طلب میکند کل را تا نزدیک شود به اون کل. علا اقرب سموت، با نزدیک ترین سمت. خب اگر اینطور بگیم حرکت جز درست میشه، اما اشکالش اینه، اشکالش بده میده، اشکالش نه همینه. و لیسل حال و فعل اجسام طبیعت حاضر، در حالی که حالت اجسام طبیعی این چنین نیست که بخواهند حرکت کنند برای اتصال به کلشون. و قد یتزه، باب افتاده، و قد یتزه لکم ما نعلمه یاک، از اون چه به تو تعلیم داریم میتونی توضیح این مطلب به دست بیاری که حرکت طبیعیه در جز برای رسیدن به کل است، برای رسیدن به کل نیست. قدیت از اولا که ما میمان نعلم هویی ها، یعنی از مطالبی که ما به تو تعلیم میدیم مطلب در میاد که جهت حرکت جز اتصال به کل هست. حرفز باید ثابت نقره باتی. فا ازن دو مرتبه تکرار بحثه، جز مکان طبیعی طلب نمی کند. دلیلش این بود که کل طلب نمی کرد، حالا به دلیل کار نداریم، اینطور میگیم میخوام دلیل بیاریم که جز حرکت نمی کند. اول میگیم طلب نمی کند مکان طبیعی را، بعدا میگیم پس حرکت نمی کند. اما طلب نمی کند مکان طبیعی را از کجا به دست آوردیم؟ از مطالب طبیعی، چون کلش طلب نمی کند مکان طبیعی را، جزی هم که از در حقیقت مشابه کله طلب نمی کند مکان طبیعی رو. اگر طلب نشد مکان طبیعی رو حرکت نمی کند. فیضاً جز طلب نمی کند مکان را به تب، به تب یعنی قید لایتلوه، به طور طبیعی طلب مکان نمی کنه. و ما لا یطلب مکانن به طبع، هر کسی که هر چیزی که طلب مکان نمی کند به طبع، فهو لا یتحرک به طبع، حرکت هم نمی کند. فإن الذي يظن أن الحركة بالتب، این فإن الذي يظن دو مرتبه قول ثابت بن قرده رو داره مطرح میکنه و رد میکنه. میفهمد که اونی که گمان میشود که عبارت از این است که حرکت بالتب به مکان طبیعی نیست، بلکه به سمت کلیت جسمه، جسم میرود که به کلش برسد. او غیر ذلك یه جهتی دیگر داره، الذی یظن امر تبین لک بطلانه، بطلانش برات روشن شد. یعنی قول ثابت بن قره اگرچه مشکل حل میکنه و حرکت جزایی اجازه میده، ولی مبناش مبنای باطله. فنعلم من هذا ان الاجسام الافلام ان الاجسام التي لاجزائها حركات طبيعيه الى الجهات المحدوده الى الجهات المحدوده العدد المشار اليها كلها متناهيه كلها متناهيه خبر. خبر نیست، مفعوله، نعلمه. خب این عبارت بله بله مفعول نعلمه انس، این کله ها متناهیه خبر انس، یا بله خبر انس، از همون که اول گفتم درسته. نه علم و منحاز از این مطالب گذاشتیم به دست میاریم که اجسامی که اجزایشون حرکت طبیعی میکنه، ببینید داره عکس نقیض میکنه، مطالب قبل رو داره عکس نقیض میکنه. گفت جزء جسم نامتناهی حرکت نمی کند، یا به عبارت دیگر گفت هر جزئی که کلش نامتناهی باشد حرکت نمی کند، حالا عکس نقیض می کند، هر جزئی که حرکت کند جزء نامتناهی نخواهد بود. اکسنقی شد هم قبلی اکسنقی شد. خب اینو در مورد جز بیان کرد و از طریق حرکت نتیجه گرفت تناهی رو، منطقه حرکت جز. حالا میگه این دلالت کردن حرکت بر تناهی در کل از هره، اگر جز حرکت کردنش داله بر تناهیش است، در کل ظاهر تره که اگر حرکت کند داله بر تناهیش. فنعلم من هذا که اجسامی که اجزایشون حرکت طبیعی به جهات محدودت العدد دارند، بله ان اجسام چنینی کلها متناهیتون، همشون متناهیت. اجسام چنینی اجسامی که حرکت دارن الی جهات چنینی، جهات محدود، بله جهاتی که محدود عددن و مشارن، جهات که دوتا بیشتر نیستن، جهات طبیعی بر فرضم اعتباریش هم اضافه کن میشه 6 تا و سراسر جهاد محدوده، محدود از اول عدده. دانسته شد که اجسام چنینی همه شون متناهیه، پس جسمی که ذالکه لکلیتهی از هر گفتیم، جسمی که حرکت جز اش حرکت می کند متناهیست. حالا اگر جسمی کلش حرکت کند ظاهرتره که متناهیست. فل جسم الذی ذالک، ذالک یعنی حرکت، لکلیتهی، اون جسمی که حرکت برای کلیش هست، یعنی برای همش هست، همه جسم حرکت میکنه، از هر یعنی تناهیه از هر، تناهی ظاهرتر میشه. پس اگر جز حرکت کرد معلوم میشه متناهیست، اگر کل حرکت کرد به طریق اولا معلوم میشه متناهیست. قبلا هم که وارد بحث شدیم در صفحه 212 که سطر 15 هم شروع کرده بود به و نبدا فی نمتن آخر و نقول، یک دلیل دومی رو، دلیل دومی رو بعد از برهان تطبیق شروع کرده بود. در همونجا من قیاس رو آوردم، توضیح دادم که اگر جسم متناهی، اگر جسم نامتناهی باشد، این مقدم، نه بله دیگه مقدم، حرکت نمی کند، حرکت طبیعی اینطوری، لکن اجسام همشون حرکت میکنن. این نقیض طالی نتیجه گرفتیم، پس جسم نامتناهی نیست. اینم نقیض مقدم، نامتناهی نیست یعنی متناهی هست. اینم مطلوب، این اول بحث فصل گفتیم، حالا داره همین مطلب رو تکرار میکنه، میگه که اگر جسم حرکت نکرد معلوم میشه نامتناهی است، ولی حرکت میکنه دست میاریم که پس نامتناهی نیست، بلکه متناهی است. از من اقول ایزم به مدارت رسیم.